بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فی احکام الخیار، الخیار موروثون به انواعه بلا خلافن بین الاصحاب. من یه وقتی دوستان تو بعضی از کلاس‌های مدارس که جمعیت کمی بودن یه کاری رو اونجا ما گاهی روز در میون، گاهی مثل همینجا هفته یک جلسه انجام میدادیم. خودم حس میکنم کار پربرکتی بود و اون کار این بود که یک روایتی رو به جای اینکه من روش گفتگو بکنم مطرح میشد، دوستان نکاتی که در مورد اون روایت داشتن مطرح میکردن و برکات زیادی داشت. یعنی شاید یه مقداری هم به خودمون یاد میداد، به بچه ها یاد میداد که با روایات چجوری ما باید برخورد بکنیم و زوایای اون روایت رو چجوری در بیاریم. دقت میکنید؟ حالا من یه روایت کوتاهی رو از نهج البلاغه براتون میخونم، اگر کسی نکته ظریف و جالب توجهی در مورد این روایت داره بگه. در حد 5 دقیقه عرض کنم خدمت شما. در نهج البلاغه دوستان آقا امیرالمؤمنین فرمودن اذا تم العقل نقص الکلام. اذا تم العقل نقص الکلام، یعنی وقتی عقل کامل میشه آدم کم حرف میزنه. ارتباط کمال عقل با نقصان کلام چیه؟ خب شما هم بگید.
جوانه یک کار زیاده. یه جوانه همه جوانه در نظر بگیریم نمیتونی راحتی نظر آخر برسیم. همین علم هر رو به تکامل میرسه، واسه این که از اول نمیتونستن همه جوانه رو لحاظ کنن، اما روز به روز این جوانه بیشتر رو باید تکامل بیشتر میرسه. ولی چون انسان به این در اگه هر وقت به این درک برسه که همه جوانه رو برسه که همه جوانه رو بسه در نظر بگیریم این نظر خیلی بده، این نمیشه.
خیلی سخته.
به این نتیجه
میرسیم که طبیعتاً کم میشه.
شما در مسائلی که به خود شخصی نداره کارت نمیکنه. شما حرفایی که بیشتر میزنید فلانی چه کار کرد، فلانی چه کار کرد. عقلش خان چیزی دارم به من بخش نداره. در مسائلی که خود شخصی نداره کارت نمیکنه.
ورود پیدا نه. منظور خودمو شما بگید. منظور امیرالمومنین چی بوده؟ حرف حرف من نیست دیگه. تو روایات که عقل در مقابل جهله، تو روایات خیلی وقتا عقل در مقابل جهل اومده. خب سوال دوم. خب اینم یه نکته ایست. حالا اگر یه کسی مثلا روزی 4 تا منبر میره، البته کسی خیلی پر منبر باشه بعید نیست اونم آره بدون فکر کردن بخواد منبر بره و حرف بزنه، اونم معلوم نیست خیلی عقل کاملی داشته باشه اگر واقعا فکر نکرده بخواد منبر بره. اما بالاخره کسایی هستن تجربه فراوانی دارن، مطالعه فراوانی داشتن، از تجربیات گذشتهشون، از مطالعات گذشتهشون. حالا تو دهه محرم مثلا روزی 3 تا 4 تا منبر میره حرفم زیاد میزنه. آیا میتونیم این روایت رو بگیم ناظر به این افراد هم هست؟
حرفای لغو نیست که میشه، منظور لغویاتش نمیشه، نه
که روایت که مطلقه. اذا تم العقل نقص الكلام. ببینید ما یه روایتی داریم که حالا این روایت مکمل این روایته و دوستانم به نظرم اشاره به همین مطلب کردن. به نظرم این روایت میخواد همون بحث اون روایتی که فرمود انسان عاقل زبانش پشت قلبشه و انسان احمق قلبش پشت زبانشه. یعنی چی؟ یعنی انسان عاقل اول فکر میکنه، میسنجه، ببینه این حرفی که زد میخواد بزنه حرف درستیست، نادرسته، به قول آقا قطعیه، مشکوکه، اثر مثبت داره، اثر منفی داره، نتیجهش چه خواهد شد؟ میشینه اینا رو فکر میکنه، علکی حرف نمیزنه. خب الان شما بچه نوجوان یا جوانی که این تجربیات رو نداره شاید همینجوری خیلی حرف بزنه، بچه‌م فوری پشیمون بشه. اما آدم پخته میسنجه. یه وقتایی آقا من خودم نوجوان تو خونه دارم، یه وقتایی کلی فکر میکنم نسبت به این مسئله به بچه خودم چجوری بگم که اثرش مثبت باشه و منفی نشه. کلی آدم باید فکر کنه ببینه این چجوری بگه، چی بگه، کدومو بگه، کدومو نگه. آدم وقتی تجربه پیدا میکنه هی میره سرش به سنگ میخوره بر میگرده، بعد دیگه یواش یواش این پختگیه باعث میشه هرچی رو زود نگه دیگه. یعنی علم شما، عقل در مقابل جهل، علم شما وقتی افزایش پیدا میکنه، تجربه شما وقتی افزایش پیدا میکنه، عاقل تر که میشی طبیعتاً سنجیده تر سخن میگی. من فکر میکنم اگر اینجوری معنا کنیم اون مشکل اون منبریایی هم که واقعا با فکر حرف میزنن مشکل اونم حل میشه. مراد از نقص الکلام این نیست که طرف حرف نمیزنه، نه، اتفاقا یه جاهایی بگید باید حرف زد. اون موقعی که امر به معروف نهی از منکر پیش میاد اگه حرف نزنیم خلافش حرف کردیم. این که نمیخواد بگه آقا شما امر به معروف نهی از منکر هم که پیش میاد حرف نزن. نه، نقص الکلام اون چیزی که یه نکته‌ای که آخر کار دوستمون فرمودن که کلام سنجیده، کلام لغو رو ترک بکنیم، یعنی کلامی که لغو سنجیده نیست، به درد بخور نیست، اثر مثبت نداره، آدم عاقل چون سنجیده حرف میزنه، چون با فکر حرف میزنه، طبیعتاً اینها رو ملاحظه میکنه. من یه وقتی این کارا رو خوب انجام، اینا تجربه است، گاهی یه روایت رو بذارید جلوتون، گاهی یه آیه قرآن رو بذارید جلو. من یکی از رفقا خیلی تفسیر کار کرده بود، من یه وقت اون وقتایی که مشغول بالاخره همین مکاسب و شاید اوائل درس خارج و اینا بودیم، شاید قضیه مال 10-15 سال پیشه، رفتم خدمت یکی از اساتید بزرگواری که تفسیر خیلی کار کرده بود. گفتم آقا ما میخوایم یه کاری بکنیم رو تفسیر. حالا یادم نیست ایشون پیشنهاد داد یا من این پیشنهاد دادم ایشون پذیرفت. گفتم آقا ما یه آیه رو میذاریم جلومون، سوالاتی که در مورد این آیه وجود داره این سوالات رو لیست میکنیم. یه وقتایی روایت رو بذارید جلوتون، تو این روایت چند تا سوال بی پاسخ میشه پیدا کرد که باید بگردیم تأمل کنیم رو پاسخاش. اینجوری دوستان جوانب روایات رو به خوبی آدم میبینه، دقت میکنه روش. بعضی وقتا بعضی از روایت، من شاید عرض کردم، بعضی از روایت گفتنش برای مردم نه تنها مفید نیست بلکه مضره، اگر درست تبیین نشه مضره. عرض کردم یه وقتی یه استاد ارثی داشتیم تو لمعه، میگو نرید به مردم بگید الغیبت اشد من الزنا، بعدم هیچی. وقتی میگه الغیبت اشد من الزنا، طرف میگه خب ما که روز 10 تا غیبت میکنیم، ها؟ الغیبت هم که اشد من الزنا، بعد نتیجه گیری میکنه دیگه، میگه پس زنا هم. خب این گفتن ما اگه بناس نتیجهش این بشه که، خب این نگفتنش بهتره که، باید قبلش بعدش روایت تکمله ای داره، وجهش اینا رو روشن بکنیم. بعد بگیم اگر یه کسی زنا و قبح زنا رو پیش شارع مقدس تبیین کرد برای مردم که زنا اینقدر قبیحه، گاهی حکمش رجمه، همون شارع مقدسی که میگه تو حق نداری به مورچم ظلم بکنی، میگه یه وقتای زنا حکمش رجمه. رجم یعنی چی؟ یعنی تا نیمه بدن بکننش تو خاک، مردم سنگ بزنن تا از بین بره. خب یه همچی حکمی رو اون شارع به این عظمت، به این مهربانی که میگه به مورچم حق نداری ظلم بکنی، اگر زنا اینه، شما میگید غیبت چیه؟ اینجوری طرف میگه بابا غیبتمون رو ترک کنیم دیگه، نمیگه بریم زنا هم انجام بدیم. این جوانب مسئله رو اگر خوب ببینیم، خوب تبیین بکنیم، خوب توضیح بدیم برای مردم، اون آثار مثبت خودش رو داره. ان شاء الله یه صلوات بفرستیم. خب به حمد الله دوستان، ما تا به حال از ابتدا سال تا الان که نزدیک 3 ماه و اندی در واقع، حالا البته با تعطیلات دهه اول محرم، تعطیلات عرض کنم دهه آخر سفر و اربعین و اینا همه هم توش بوده، تو این حدود 59 جلسه ای که خدمتتون بودیم بحث شروط رو تمام کردیم. بحث شروط تمام شد، پرمندش بسته شد. الان میخوایم بریم سراغ احکام الخیار. دوستان و بزرگوار، کتاب مکاسب مجموعاً 3 قسمه: مکاسب محرمه، بیع و خیارات. ما الان تو بخش خیاراتیم، یعنی خود اون 7 مورد خیار رو که بحث کردیم، بعد رفتیم سراغ شروط. چون این شروط هم بی ارتباط با خیارات نیست، چون یکی از خیارات خیار شرطه دیگه. ما اگر شرطی کردیم، طرف تخلف شرط کرد، خیار داریم. این شرط کجاها صحیحه، کجاها فاسده، عرض کنم اگر فاسد بود چه کار باید بکنیم، اگر صحیح بود باید چه کار کنیم، احکامشو گفتیم، تمام شد. الان میخوایم بریم سراغ احکام الخیار. سوال، آقایون مگه احکام الخیارشون تو خود خیارات مطرح نکرد؟ الان دیگه چرا احکام خیار این چی؟ تو خیار عیب ما احکام خیار عیبو گفتیم، تو خیار قبل احکام خیار قبلو گفتیم، تو خیار شرط، خیار حیوان، خیار مجلس احکامشو گفتیم. الان دیگه این فی احکام الخیار یعنی چی؟ ببینید دوستان، ما 2 جور احکام داریم در مورد خیارات. بعضی از احکام، احکام اختصاصی یک خیار خاصه. ما تو هر کدوم از اون خیارات 7 گانه احکام اختصاصی هر کدوم رو در جای خودش بیان کردیم. الان میخوایم احکام کلی خیار که مربوط به یک خیار خاصی نیست، کلیه، اونا رو توی یک جمع‌بندی بیاریم. مجموعه احکام الخیار دوستان توی کتاب‌های ما با این چاپ مجمع فکر اسلامی، چاپ کنگره، 86 صفحه است. یعنی تا صفحه 194 ما درگیر احکام الخیاریم، یعنی حدود مثلا 1.5 ماه 2 ماه حداقل، عرض کنم از جهت وقتی وقت ما رو خواهد گرفت. چیا بحث میشه؟ من اجازه بدید خیلی وقتتون رو نگیرم، اما خوبه که ساختار بحث احکام و خیار دستتون باشه. من شماره زدم جلو چشمم، 9 مورد رو دوستان ایشون در احکام الخیار بحث کرده. من دیگه نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم یکی یک عرض کنم، چند تا رو به عنوان نمونه عرض میکنم اجمالا بدونید توی این 86 صفحه چی میگذره، بعد دیگه بقیهشون رو خودتون یه تورقی بکنید. توی این 86 صفحه براتون مفیده، این تورق کردنه براتون مفیده. مثلا یکی از بحثایی که اینجا مطرح میشه این است که آیا خیار، هم اولین بحث، آیا خیار ارث برده میشود یا نه؟ اگر یک کسی معامله ای انجام داد، معاملش خیاری بود، یعنی خیار فسخ داشت تا 1 هفته، اما بعد 2 روز مرد، این آقایی که مرده خیار فسخ داشت، آیا حق خیار فسخش منتقل به ورثه میشود که ورثه بتوانند اون حق خیار رو اعمال بکنن، یا نه حق خیار اصلا به ارث نمیرسه؟ دقت میکنید؟ اون وقت تازه به ارث میرسه، چجوری به ارث میرسه؟ پسر چقدر ارث میبره از این خیاره؟ دختر چقدر ارث میبره؟ مادر چقدر ارث میبره؟ اینا چه مدلی تقسیم میشه؟ اصلا تقسیم داره؟ اگر بخوان خیار رو اعمال بکنن همشون باید موافقت کنن، یا هر کسی نسبت به سهم خودش باید عرض کنم اعمال خیار بکنه؟ اینا بحثایی است که ما مطرح خواهیم کرد. این خودش عرض کنم یه 20 صفحه‌ای عرض کنم بحثمون رو پر میکنه. یه بحث دیگر این است که آیا فسخ همینجور که بالفعل انجام میشه، عذر میخوام، همینجور که به قول انجام میشه به فعلم انجام میشه یا نه؟ مثلا اگر من بخوام خیار خودم رو اعمال بکنم، یه راهش این است که قولی اعمال خیار کنم، بگم فسخت و هازل عقد، فسخت و هازل عقد، اعمال کردم خیار رو، این عقد رو فسخ کردم. یه وقت حرفی نمیزنم، میرم چیکار میکنم؟ پول طرف رو میذارم جلوش، کالامو برمیدارم میرم، هیچی هم نمیگم. آیا فسخ فعلی مثل فسخ قولی است؟ یعنی اینم فسخ حساب میشه یا نه اینا فسخ حساب نمیشه؟ بحث بعدی، تصرف آیا سبب است یا کاشف؟ یه بحثی در بیع فضولی داشتیم که اجازه مالک آیا ناقل یا عرض کنم کاشفه. یک بحث اینجوری ما در بحث خیار داریم که باز اونجا هم بحث مفصلی داریم و بحث‌های دیگه. اجازه بدید خیلی معطلتون نکنم، اینو میذارم به عهده خودتون. این 86 صفحه رو عرض کردم، یه تورقی بکنید یا فهرست رو نگاه کنید، یه 10 دقیقه تأمل کنید ببینید چه مباحثی در مجموعه احکام الخیار اومده. اولین بحث دوستان اینه، آیا خیار به ارث میرسه یا نمیرسه؟ آیا خیار به ارث میرسه یا نمیرسه؟ جناب شیخ انصاری دوستان ابتداءً عباراتی رو نقل میکنه از آقایون فقها که گویا از این عبارات ادعای اجماع استفاده میشود بر موروث بودن خیار. انگار اجماع داریم که خیار به ارث میرسه. حالا بعضیا تعبیر بلاخلاف دارن، بعضیا تعبیر اندنا دارن، بعضیا تعبیر اجماع دارن، با عبارات مختلف ایشون عبارتهایی رو نقل میکنه که از این عبارتها اجماع استفاده میشه. پس ببینید ایشون ادعاش فعلا چیه؟ فعلا ادعاش موروث بودن خیار است. دلیل چیه؟ اجماع. حالا اجماع رو با چند تا عبارت میخواد ثابت کنه. اجازه بدید ما این عبارتها رو بخونیم، نگاه کنید. فی احکام الخیار، الخیار موروث به انواعه، خیار به ارث میرسد به انواع، به انواعه یعنی به انواع خیار. خیار فقط خیار عیب نیست، خیار شرط نیست، همه خیارات، تمام خیارات ارث میرسه. بلا خلاف بین الاصحاب کما فی الریاض و ظاهر الحدائق. این بلا خلاف بویه، بگید، اجماع ازش میاد. گرچه بلا خلاف یه جاهایی فرق داره واقعا با اجماع، چون بلا خلاف یعنی کسی مخالفت نکرده، اما اینکه همه موافقت کردن یا نکردن ممکنه خب بعضی ها موافقت نکرده باشن، لذا کسی که میگه اجماع یعنی اجماع الکل، از بلا خلافش اجماع در نمیاد. اما یه وقتای علما بلا خلاف که میگن مرادشون همین اجماعه. این حالا تعبیر بلا خلاف، این یک عرض کنم عبارت که مال ریاض بود و ظاهر فرمایش حدائق. وفه تذکره ان الخيار عندنا موروث، ان الخيار بگید عندنا موروث، عندنا یعنی عند علماء شیعه. اینم ظاهرش عرض کنم گویا میخواد از این عندنا استفاده اجماع بکنه. یه لحظه حواست به من باشه دوستان بزرگوار، خوب دقت کنید. یه بحثی آقایون دارن و اون بحث این است که خیار حق یا حکم شرعی است. خیار حق یا حکم شرعی است. اگر بگیم خیار حق، راحت تر میتونیم ثابت بکنیم که به ارث میرسه. اما اگر حکم باشه کارمون به گره میخوره، مشکل داریم. دقت میکنید؟ حالا فرق حق و حکم چیه؟ اینو بهتون عرض میکنم، انشالله همین امروز بهش میرسیم. یه تفاوت‌هایی داره، این طلب شما باشه، عرض می‌کنم. مرحوم علامه در تذکره برای اینکه ثابت کنه خیار موروثه میگه میدونید علتش چیه؟ علتش اینه، لأنه من الحقوق، به خاطر اینکه خیار از حقوق حقه و حقم به ارث میرسه، مثل حق شفعه، مثل حق قصاص. حق شفعه و حق قصاصم چون حقه به ارث میرسه. آقا این چجوری به ارث میرسه؟ من با شما شریکم، یه زمینی رو با هم شریکیم. من وقتی میام سهم خودم رو از این زمین که با شما شریکم میفروشم، فرض کنید به یه شخص ثالثی من سهم خودم رو فروختم، شما حق چی پیدا میکنی؟ حق شفعه. یعنی چی حق شفعه پیدا میکنی؟ یعنی شما حق پیدا میکنی که بیای معامله من رو با اون غریبه، با اون اجنبی به هم بزنی، ها، و سهمی که من به اون آقا فروختم خودت بگو برداری. ها، اینو بهش میگن حق شفعه. حالا اون بابایی که حق شفعه دارد اگر از دنیا رفت، ورثش میتونن اون حق شفعه رو اعمال بکنن یا نه؟ این میشه ارث رسیدن حق شفعه به ورثه صاحب حق. یا قصاص، یک کسی رو پدرشو کشتن، الان این آقا حق قصاص داره، میتونه قاتل رو چکار کنه؟ قصاص بکنه. این آقایی که حق قصاص داره، این آقا پسر توی تصادفی از دنیا رفت، آیا حق قصاص این پسری که پدرش رو کشتن به بچه هاش میرسه یا نه؟ حق قصاص به اون نوه ها میرسه، چون پدره که در واقع پسر مقتول باشه از دنیا رفته، الان بگیم این حق قصاص منتقل میشه به ورثش، ورثه این پسر میتونن اون قصاص رو چکار کنن؟ انجام بدن. خب ایشون میفرماید، مرحوم علامه میگه، ببینید عبارت رو، لأنه من الحقوق، به خاطر اینکه خیار حقه و حقم ارث میرسه، مثل شفعه، مثل قصاص، فی جمیع انواعه. این فی جمیع انواعه رو دوستان اگر به قصاص بزنیم، اگر به قصاص بزنیم، اون وقت باید بریم سراغ این که بگیم قصاص چند نوع داره، اما نزنیدش به قصاص. فی جمیع انواع دوستان مربوط به اصل بحثه، ان الخيار عندنا موروثان فی جمیع انواع. دقت میکنم، اون وسط فقط یه علتی آورد و دو تا مثال، لانه من الاو کشف اتو القصاص، اما این فی جمیع انواع مربوط به اصل مسئله است. و بهی قال الشافعی الا فی خيار المجلس. شافعی هم دوستان رئیس یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت، هم او هم قائل به موروث بودن خیاره، فقط تو خیار مجلس نپذیرفته، الا فی خیار ال... آقایون تو خیار مجلس میتونید ارث رسیدنش رو تصویر کنید؟ باید اینجوری تصویر بکنیم که تو مجلس، یعنی فیلم، چون مجلس که به هم بخوره که خیار مجلس از بین میره دیگه، فیلم مجلس این آقا از بین میره، اما ورثه‌م تو مجلس حضور دارن، بگیم آقا حالا که این مرده، ورثه میتونن فیلم مجلس مثلا خیارو اعمال بکنن. گویا شافعی میخواد بگه حتی اگر ورثه فیلم مجلس هم حضور داشته باشن، خیار مجلس به ارث نمیرسه، اونو استثناء کرده. حالا چرا دیگه نمیدونیم، خودش میدونه. ودعا فی الغنیه، جناب ابن زهره در قنیه ادعا کرده، الاجماع على ارث خياره المجلس و الشر. ببینید اینجا دیگه صراحتا ادعای اجماع شده، اجماع داریم بر ارث دو خيار مجلس و شر. و استدل جناب ابن زهره در قنیه علی، یعنی بر این ارث خيار مجلس و شر، مع ذلك، یعنی علاوه بر اجماع، گفته آقا جدای از اجماع که یک دلیل ماست، یه دلیل دیگه هم داریم. دلیل دیگه همون چیه؟ به انه بگو حق للمیت، چون خیار مجلس، خیار شرط، حق میته. فیورث لظاهر القرآن، ارث برده می شود به جهت ظاهر قرآن. آقایون ظاهر قرآن چیه؟ ببینید ما آیاتی داریم که اصل ارث رو ثابت میکنه. مثل چی؟ مثل اولال ارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. شما کتاب الارث لمعه رو که باز کنید، شاید بیش از 10 بار به این آیه تمسک کرده برای ارث. اولال ارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، یا آیات دیگری که اصل ارث رو ثابت میکنه. خب ببینید اینا چی میگن؟ میگن همین جور که مال نسبت به مال، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض نسبت به حقم، همینه دیگه. حقم در واقع یه چیز خفیف شده خود ماله، اونم در واقع همین جور که مال رو این آقا مالکه، اون حق رو هم در واقع زی حق نسبت بهش. لذا بگیم این، عرض کنم، ظاهر این آیات همین جور که شامل مال میشود، شامل حقم میشه و لذا حق رو هم ارث میبره. پس اگر ثابت کردیم حقه و گفتیم ظاهر آیه قرآن حق رو هم شامل میشه، دیگه ثابته. و تبعه بعض من تأخر عن، تبعیت کرده از ابن زهره بعضی از کسانی که متأخر از ابن زهره بودن، و زید علی، زیاد شده بر این استدلال، یعنی غیر از اجماع، غیر از اون بگو ظاهر قرآن، زیاد شده بر این عرض کنم خدمت شما استدلال های گذشته، ال استدلال به نبوی. یه روایتی داریم دوستان میگه ما ترک المیت من حق فلوارثه، نگفت فقط من مالن ها، مال که روشنه که ارث میرسه، ما ترک المیت بگو من حق فلوارثه، یعنی هر حقی وقتی میت از دنیا رفت حق این میت میرسه به وارثش، خب خیارم جزء حقوقه و حق عرض کنم منتقل میشه به وارث. فقط دوستان عرض کنم خدمت شما توجه بکنید این روایتی که ایشون الان داره نقل میکنه و میگه زید علیه الاستدلال به نبوی، تو مجامع روایی من هرچه گشتم پیداش بگو نکردم، تو مجامع روایی مثل کتب اربعه مثل سرچ بکنید ظاهرا نیست به این بیان. بله این روایت رو شهید ثانی بدون ذکر سند، یعنی به نحو ارسال در کتاب مسالکش بگید نقل کرده. خب بالاخره شهید ثانی هم یکی از کسانی است که نقل روایتش برای ما حجت، دیگه فقط به نحو مرسل نقل کرده. اگر کسی دوستان قائل شد که شهرت عمل به این روایت میتونه جابر ضعف سند باشه، خب این روایت برای ما ثابت میشه، یعنی از طرفی شهید ثانی نقلش کرده، از طرفی ارسالش جبران میشه با چی؟ بگید ارسالش، ارسال روایت، ضعف روایت جبران میشه با شهرت، شهرت عملیه‌ای که وجود داره. ولذا دوستان مرحوم سید علی در ریاض میگه مضافاً الی روایت المرویه فی المسالک و غیره المنجبره به شهرت، بعدم همین روایت میره ما ترک المیت من حق فلوارثه. پس این روایت گرچه تو مجامع روایی ما نیامده اما ما چیکارش کردیم؟ حلش کردیم. چجوری حلش کردیم؟ گفتیم مسالک آورده، جبران ضعف سند هم با شهرت اتفاق میفته و روایت ثابت میشه. خب جناب شیخ انصاری چی میگه؟ دقت کنید، ما تا حالا چیکار کردیم؟ تا حالا گفتیم خیار ارث میرسد، دلیلش هم چیه؟ اجماعه. دلیلمون هم اجماعه. اجماع رو هم از چند تا عبارت نقل کردیم براتون. جناب شیخ انصاری دوستان میفرماید اگر کسی، خوب دقت کنید، اگر کسی بخواد این حکمی رو که نسبتش دادن به کتاب و سنت، ابن زهره گفت در ظاهر قرآنه، گفت روایت نبوی، روایت نبوی هم بعضی ها اضافه کردن، اگر شما بخواید بگید این کتاب و سنت دلالت میکنه بر موروث بودن خیار، ایشون میفرماید این حرف متوقف بر اثبات دو چیزه. شما باید اول دو چیز رو ثابت کنید، حلش کنید، بعد از اینکه این دو چیز رو حلش کردید میتونید این استدلال رو بکنید. اون دو چیز چیه؟ امر اول این است که ما بگیم خیار حقه، خیار حکم شرعی نیست، این رو بتونیم ثابت کنیم، چون اگر خیار حکم شرعی باشه ارث نمیرسه، اگه حق باشه میتونید بگید ارث میرسه. حالا فرق حق و ارث، حق و حکم چیه؟ ببینید دوستان اگر تو این امتحانات شفاهی از شما پرسیدن فرق بین حق و حکم چیه، خوب دقت کنید چی عرض میکنم، به نوع بیان من دقت بکنید. در تفاوت بین حق و حکم گفته شده، تو جمع‌بندی عرض میکنم، حق در بسیاری موارد، به این قید بسیاری موارد دقت کنید، این قیودی که عرض میکنم همیشگی بگو نیست، در بسیاری از موارد حق سه تا ویژگی داره. یک، بگو قابل نقل و انتقاله، گرچه داریم حقایی که قابل نقل و انتقالم نیستا، اما معمولا حق قابل نقل و انتقاله. دو، قابل ارث بردنه. سه، قابل اسقاطه. حق قابل نقل و انتقال است یک، بگید قابل ارث بردن است دو، قابل اسقاط است سه. البته اینا غالبی است، در بسیاری از موارد اینجوریه، چون موارد نقضش هم ما پیدا کردیم. دقت میکنید؟ به خلاف حکم، حکم شرعی دوستان قابل نقل و انتقال نیست، قابل ارث بردن نیست، قابل اسقاط هم نیست. من دوتا مثال بزنم برای حکم، حکم شرعی. آقایون، جائز بودن عقد، اگر یه عقدی به حکم شارع مقدس جائزه، مثلا میگن هبه عقد جائزه، وکالت عقد جائزه، این حکم به جواز عقد توسط شارع مقدس این حق نیست، حکمه. درست میگن طرف حق به هم زدن معامله رو داره، اما این حق بهش نگید، این حکم شرعی است و لذا قابل ارث هم نیست. و لذا شما اگر یک عقد جائزی انجام دادید، یه هبه انجام دادید، هبه جائزه، تا وقتی من زندم خودم میتونم این هبه رو بگو برگردونم، فسخش کنم. اما اگه من از دنیا رفتم، بچه من میتونه این هبه رو به هم بزنه؟ میگن نه. چرا؟ چون این جواز حکم شرعی است و حکم به ارث نمیرسد. دقت میکنید؟ این جواز حکم شرعی است. یا اجازه و رد در عقد فضولی، حق عرض کنم، حالا ما اسمشو حق میگذاریم اما واقعا حکمه، این اجازه ای که مالک میتواند بدهد و میتواند رد بکند، اجازه رو گفتن حکم شرعی است. و لذا دوستان اگر مالک از دنیا بره، ورثه دیگه نمیتونن بگید از باب ارث بردن اون، عرض کنم خدمت شما، مال اجازه بدن. نه، ارث بردن نیست. گرچه دوستان تو بحث اجازه ممکنه بگیم از باب مالک شدن میشه اجازه دادها، چون بالاخره اون مال قبلا مال پدره بود، الان شده مال این آقا پسر، و حالا که شده مال این آقا پسر، از باب اینکه مالکه، همون عقد فضولی رو اجازه میده، اما اجازه رو ارث نبرده ها. از باب ارث بردن این اجازه جائز نیست، یعنی اجازه رو ارث نمیبره. لذا دوستان اگر یک چیزی ما به این نتیجه رسیدیم که حکم شرعی است، حکم شرعی قابل نقل و انتقال نیست، قابل ارث بردن نیست، قابل اسقاط هم نیست، اما حق اگر باشه قابل اسقاطه، قابل ارث بردن، قابل نقل و انتقال معمولا در بسیاری از موارد. اب نداره، اما بالاخره با واسطه شرع، شرع میخواد بگه من حکم میکنم یا نه، این حق توه، در اختیار توه. اگر شارع بگه من حکم میکنم میشه حکم شرعی. اگر شارع این حق رو به شما داد، گویا شما خیار فسخ دارید و ما این خیار رو حق دانستیم. البته دوستان تو تشخیص حق و حکم، این مثل همه جاها، این یادتون باشه، من قبلا هم این عرض کردم، تو تشخیص ممکنه ما با مشکل بخوریم، یه جایی شک کنیم که این حق یا حکمه. مواردش هم کم نیست، بعضی هم گفتن اصلا تشخیصش بسیار مشکله. نگاه کنید عبارات آقایون رو، بعضی گفتن تشخیص حق از حکم یه جایی واقعا مشکله، ولی زن اختلاف هم کردن. اما اگر یه جایی یه چیز رو قبول کردیم که حکمه، حکمی خصوصیات رو داره، و اگر یه جایی قبول کردیم که یه چیز حقه، حکم ویژگی اولیش اینه تو قالب موارد. دقت میکنه؟ لذا بسته به این است، قبول داریم اون حق هم ممکنه حقی باشه که شارع بهش حکم کرده، اما شارع به عنوان حکم خودش نمیخواد این رو اعمال کنه، این حق رو واگذار کرده به شما، میگه حق شماست. اگر اینجوری شد این ویژگی ها رو داره. عرض کنم خدمت شما، سوال آقایون، ما دلیلی داریم که خیار حقه؟ به چه دلیل میگیم خیار حقه؟ اگر یکی تو گفت نه خیار حق نیست، خیار حکم شرعیه، چی میخوایم بگیم؟ ایشون میفرماید که خب نه دیگه، این که دور میشه که شما میگی چرا قابل اسقاطه؟ میگه چون حقه. میگیم چرا حقه؟ میگه چون قابل اسقاطه. این که دور میشه که ما بالاخره اگر بخوایم از راه حق بودن اثبات بکنیم که قابل اسقاطه، معناش این است که قبل از اینکه ثابت کنیم قابل اسقاطه، باید حق بودنشو ثابت بکنیم. دقت میکنید؟ ایشون میفرماد ما دلیلی بر حق بودن خیار نداریم مگر دو دلیل. دلیلی بر حق بودن خیار نداریم مگر دو دلیل. یک، خوب دقت کنید، یه ادله ای داریم، روایاتی داریم، دلالت میکنه بر این که تصرف باعث انتفاع خیاره. نمیدونم یادتونه اول خیار حیوان شاره چیکار کرده تو حیوان؟ به مشتری 3 روز خیار فسخ داده. ها تو روایت داره فان احدث المشتری فی مشترا حدثن، اگر مشتری در اون حیوانی که خریده تصرفی انجام داد قبل از 3 ایام، قبل از اینکه 3 روزش تمام بشه، فذلک رضن منه، این میشه رضایت او و دیگه ولا شرطه یعنی لا خیاره، خیار دیگه نداره. یعنی تصرف باعث سقوطه بگو خیاره. ایشون میگه این روایت که داره میگه تصرف باعث سقوط خیاره، این نشان دهنده این است که شارع مقدس به عنوان حکم شرعی این خیار رو مطرح نکرده، به عنوان حق این آقا مطرح کرده، یعنی این حق رو واگذار کرده به مشتری. و لذا میگه اگه تو تصرف کردی دیگه این رضایته، دیگه حرفی از خیار نزن. خود این که شما اگر تصرف بکنی معناش رضایته، پس دیگه خیار نداری، خیارت ساقطه، معلوم میشه این خیار چیه؟ حقه. ولی اگر حکم شرعی بود که تصرف و عدم تصرف شما اثر نداشت. این یک دلیل. عرض کنم خدمت شما دلیل دوم، دوستان ما اجماع داریم بر این که خیار به اسقاط ساقط میشه. خود اجماع بر سقوط خیار به اسقاط، یعنی اگر شما اسقاطش کردی ساقط میشه، خود این اجماع دلیل بر حق بودن خیار است. چرا؟ چون اگر حکم شرعی بود نباید با اسقاط ساقط میشد، اجماع بشه دلیل. البته ایشون میگه خب این اجماع خیلی اینجا به دردمون نمیخوره. چرا؟ چون شما میخوای از طریق این اجماع چی رو ثابت کنی؟ خوب دقت کنید، اجماع داریم بر این که خیار به اسقاط ساقط میشه، پس خیار حقه. حالا که حقه پس نتیجه بگیرید، پس خیار که حق شد قابل ارث بردنه. خب ایشون میگه ما از اول برای ارث بردن خیار اجماع داریم. صفحه پیش گفتیم دیگه، ما اجماع داریم بر این که خیار به ارث میرسه. اگه بخوام از طریق اجماع با چند تا واسطه ثابت کنیم که ارث میبره، خیار رو ارث میبره، خب از اول ما اجماع بر ارث بودن داشتیم. این دومیه رو ایشون خیلی نمیپسنده. نگاه کنید آرام آرام با من بیاد جلو. اقول الاستدلال علی هذا الحکم، استدلال بر این حکم، حکم یعنی موروث بودن بگو خیار، استدلال بر این حکم موروث بودن خیار به کتاب و سنت. اون کتاب و سنتی که کی آورد آقایون؟ کتابی که ابن زهره در قنیه آورد، بعدش هم یه زیده علیه الاستدلال به نبوی رو شیخ فرمود اون روایت رو. استدلال بر این حکم به کتاب و سنت، الواردن فی ارث ما ترک المیت، که این کتاب و سنتی که وارد شدن در ارث بردن اون چه که ترک میکنه میت، یعنی ما ترک میت، چه مال باشه چه حق باشه به ارث میرسه. اگر بخواید از کتاب و سنت اینو استفاده کنید، این استدلال یتوقف على ثبوت امرین، احدهما کون الخیار حقا لا حکما شرعیا. اول باید ثابت کنیم خیار حقه، حکم شرعی نیست. نگید آقا اگه حقم باشه مثل دوستمون شارع حکم کرده. بله شارع حکم کرده، اما گاهی شارع حکم میکنه به عنوان حکم شرعی، گاهی شارع حکم میکنه به عنوان حق شما، یعنی اینو در اختیار شما قرار میده. پس این حقم نمیخوام بگیم دلیل شرعی نداره، بیان شرعی نداره. گاهی حق، گاهی حکم شرعی است که فرقش هم براتون عرض کردم. مثل چی؟ این کل اجازه دوستان مثال است برای حکم بگو شرعی. مثل اجازه و رد رو هم اضافه کنید لعقد الفضولی. این که مالک میتواند اجازه بدهد، میتواند معامله فضولی را رد بکند، این اجازه و رد کمکم کنید میشه حکم شرعی، ولذا به ارث نمیرسه. و جواز رجوع فی الهبه و سایر العقود الجائزه، جواز رو عطف به اجازه کنید، یعنی که جواز رجوع، این که برای من که عقد جائز انجام دادم میتونم رجوع بکنم، حالا چه تو هبه باشه چه سایر عقود جائزه باشه، اینم میشه حکم شرعی، به ارث نمیرسه. لذا اگر من عرض کنم خدمت شما هبه کردم، ورثم بعد از من نمیتونن اون هبه رو برگردونن، خودم تا زنده‌ام جواز رجوع دارم اما ورثه ندارم. بله همه مثال برای حکم شرعیه، بله جفتش. فان الحکم الشرعی مما لا یورث، ببینید یه فرق حکم شرعی و حق امینه. حکم شرعی ارث نمیرسه به کسی، از اون چیزاییه که ارث رسیده نمیشود. و کذا ما تردد بینهما للاصل. یه لحظه حواست به من باشه آقایون، اگر من شک کردم یه چیزی حق یا حکم شرعی است، یعنی احتمال حکم شرعی بودنشو بگید میدم، احتمالم میدم حق باشه، مثلا اون موارد مشکوک. ایشون میفرماد هر جا شک کردی بگو ارث نمیرسه. چرا؟ للاصل. اصل یعنی چی آقایون؟ یعنی اصل عدم انتقال به وارث. آقایون تا قبل از مرگ این آقا که به وارث منتقل نشده بود، الان بعد از مرگ این آقا به وارث منتقل شده یا نه، استصحاب عدم انتقال داریم. پس هر جا شک کرد، ایشون تکلیف مورد شک رو هم معلوم کرد، هر جا شما شک داریم باید بگی این به ارث نمیرسه به خاطر اصل عدم انتقال به وارث. ولیس فی الاخبار ما یدل علی ذلک. آقا دلیل داریم بر حق بودن خیار؟ میگه نداریم در اخبار اونچه که دلالت بر این حق بودن خیار بکنه. ذلک رو بزنید به حق بودن خیار. الا دو دلیل. یک، ادا ما دل علی انتفاء الخیار به تصرف معللا به انه رزن. یه روایاتی داریم دلالت میکنه بر انتفاع خیار به واسطه تصرف ذل خیار. به چه علت؟ به علت اینکه این تصرفه بگو رضایت محسوب میشه. کما تقدم فی الخیار الحیوان، که مثال زدم براتون، این روایت که براتون خوندم، فان احدث المشتری فی مشترا حدثا قبل از 3 ایام فذلک رزن منه ولا شرطه، تو مکاسب جلد قبلیش جلد 5 صفحه 97 نقل شده بود. این یکی که گفتیم چجوری دلالت میکنه دوستان، همین که میگه تصرف رضایت، معلوم میشه رضایت و عدم رضایت این آقا مهمه، معلوم میشه شارع حق رو داده به این آقا، این آقا اگه راضی بشه تمام، راضی نشه تمام، پس معلوم میشه حقه. دوم و تمسک. آقایون تمسک رو عطف کنید به مادله، یعنی ادا التمسك بالاجماع على سقوطه بالاسقاط فيكشف عن كونه حقا لا حكما. تمسك به اجماع کردن بعضیا بر سقوط خیار به واسطه اسقاط، گفتن آقا ما اجماع داریم هر جا اسقاط بکنه ذل خیار، حق خیار چی میشه؟ ساقط میشه. همین که با اسقاط ذل خیار، خیار ساقط میشود، فيكشف این اجماع عن كونه حقا لا حکما، چون حکم شرعی که قابل اسقاط نیست، که حکم شرعی اصلا دست من نیست، دست شارع مقدسه، حق است که دست من میتونم اسقاطش کنم. البته تو این دلیل دوم ایشون اشکال داره، یه نصف خط دیگه، مستقنن انها به قیام الاجماع علی نفس الحکم. ایشون میفرماید این حال از فاعل یکشفه ها، کشف میکنه این اجماع، اما در حالی که ما مستقنی هستیم از این اجماع به خاطر اینکه قیام اجماع داریم، اجماع قائم است بر نفس حکم. یعنی وقتی ما نفس حکم، یعنی چی آقایون؟ موروث بودن خیار. وقتی ما اصل موروث بودن خیار رو برش اجماع داریم، چه دایی داریم بریم سراغ اجماع بر سقوط به اسقاط، بعد حق بودن رو ثابت کنیم، بعد از حق بودن موروث بودن رو ثابت کنیم؟ دیگه واسطه نمیخواد، مستقیم بر خود ارث بردن دلیل داریم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
استاد این که قابل اسقاط شدنه چرا رفتی داره به حق بودن؟ ما خیلی از حکمار هم داریم که مثلا همین